بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمة عليهم السلام. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هر کدوم از این جملات که گفته میشه اینا رو از جانب خداوند توفیق میدونم و از جانب امیرالمومنین و امام زمان ارواحنا فدا تأیید و دستگیری. زمان ما بسیار زمان سختی است و حمله به ائمه و اهل بیت و شیعه و اسلام و کلن دین و خدا در این زمان، تو این 40-50 سالی که من یادمه، از 13-14 سالگی یادمه، هیچ زمانی اینجوری سخت نبود. واقعا من الان از نظر دینی فکر میکنم که نمیگم بدتر از این نخواهد بود، قطعا خواهد بود اینجوری پیش بره، مگر امام زمان صلوات الله علیه ظهور کنن و به اصطلاح خدا رحم کنه به تمام جهانیان. تا حالا اینقدر موج بیدینی از اطراف مختلف و در جهات مختلف، اعتقادی، اخلاقی و ترک احکام و امر به معروف و نهی از منکر، تو این 40-50 سالی که من یادمه هیچ وقت اینجوری نبود، اینقدر سخت نبود. دیشب ساعت 10:30 حدود 27-28 نفر از شهرک غرب جوانانی آمده بودن با یه مقدماتی منزل ما، که اینها چند ساله که در شهرک غرب یه تکیه میزنن و هیئت را میندازن. یکی از هداشون با ما آشنا شد، پسر خیلی خوبی است، گفت اینجوری اینجوری ما رو راهنمایی کن. گفتم ببینمشون، دیشب اومدن. بچه‌هایی که هیئت اداره میکنن، وقتی صحبت کردم باهاشون که باید این کارو بکنیم این کارو بکنیم، یه مقدماتی، واقعا دیدم که چقدر دیگران روی بچه‌های ما کار کردن، اثر کردن. و چند نفر که جرأت داشتن و شجاع بودن بعد از صحبت‌های من گفتن که ما از دین خودمون هیچی نمیدونیم، تو چی به ما میگی که ما بریم تبلیغ کنیم؟ بچه ها صحبت کردن چند تاشون، و اینی که ما از دین خودمون هیچی نمیدونیم، هیچی بلد نیستیم، شما به ما میگید تبلیغ کنیم، چی بریم بگیم؟ اینها بهترین ها هستن، سلمان نوازرهای زمان هستن که اعتراف میکنن از دینمون هیچی نمیدونیم. بعضی هاشون هم صحبت کردن که خلاصه، البته غیر مستقیم و با ادب، که تقصیر شماست، شما هاست، شما ها وظایفتون انجام ندادید و ما اینجوری شدیم، جامعه اینجوری شده. عرضم اینه که مرتب بگیم، مرتب بشنویم، مرتب تذکر بدیم، مرتب دستگیری کنیم، اثر داره. و بالاخره اینا قرار شد که دو تا کلاس بشن، دو تا کلاس مثلا 15 نفری 12 نفری، که ما یه برنامه براشون بذاریم دیگه چیکار کنیم. به من گفتن که ما در محرم منبری هم از تو میخوایم. گفتم اونو دیگه نمیتونم چون من منبری ندارم. ولی به این اندازه 10:30 شب تا حدود 12:30 منزل ما بودن و درد دل که ما چیکار کنیم. منظورم از این تمثیل این است که جوانها آمادگی دارن، ما باید حرکت کنیم و کار کنیم. راه کار بلد نیستن. من بهشون گفتم که روز قیامت من بر شما اتمام حجت میکنم. به یکیشون که جوان‌تر از همه بودن گفتم اتمام حجت یعنی چی؟ گفت یعنی حجت رو تمام میکنین، ما دیگه عذری نداریم. گفتم من اتمام حجت میکنم روز قیامت، که اگه گفتیم ما راه کار بلد نیستیم، که من بگم هرچی بلد نیستیم من در خدمت شما هستم. میخوام بگم هم جامعه خیلی خرابه، در این حال پذیرش در درون مردم، جوانها، دخترها و پسرها هست اگر ما حرکت کنیم. یکی از مهمترین مسائلی که امروز ذهن جوانها رو به خودش مشغول کرده، مسئله قرآن در ابعاد مختلف، مخصوصا در این جنبه که دو هفته پیشم عرض کردم. گفتن که فقط به ما از قرآن بگو. من در واقع یه طرح دیگه تو ذهنم ریختم خدمت شما عرض میکنم. هم برون دینی ها و هم درون دینی ها میگن از قرآن استدلال کن. درون دینی های روشن فکر و برخورد کرده با گروه های نافی حدیث و اشکال کننده در حدیث تحت تأثیر وهابی ها و خیلی ها، حتی برخی از آخوندهای خودمون متاسفانه، بچه ها میان نقل میکنن در فلان مسجد بودم، فلان آخوند اینجوری صحبت کرد راجع به حدیث، اینجوری گفت، اینجوری تخته کرد، فقط گفت قرآن فلان چی جوری آخوند که در مسجد یا در هیئت منبر میره. پله ها رو یک یکی بدون این که توضیح بدم و وقت بگیرم طی میکنم. یک، ما مسلمان ها معتقدیم این قرآن کتاب آسمانی ماست و دست نخورده. اگر کسی ادعا میکنه که دست خورده، اون باید دلیل بیاره. من الان دارم میگم که من تو جیبم دست چک ندارم. من که نباید اثبات کنم دست چک ندارم. کسی که میاد به من میگه تو دست چک تو جیبت هست، باید دلیل بیاره برای اینکه من تو جیبم دست چک هست. چون اون مدعیه، من نافی هستم. از قدیم یک فرمولی هست در فقه، میگن البینتو علی المدعی و الیمینو علی من انکر. بینه و دلیل بر مدعیست و کسی که منکره باید بگه ندارم، قسم بخوره. این کسی که امروز میگه که قرآن شما تحریف شده، باید او دلیل بیاره بر تحریف، بگه فلان آیه با فلان آیه نمیخونه، بگه که فلان مطلب غلط غیر دو تا چهار تا در قرآن شما هست، بگه که فلان واژه مثلا عربی نیست، واژه انگلیسی اینجا بی خود مثلا به کار رفته. مثلا میگم باید دلیل بر تحریف داشته باشه. ضمناً خدمتتون عرض کنم که اشکال کردن خیلی راحته، اما جواب دادن به این راحتی ها نیست. باید آدم جواب درست کنه. یه بچه میاد یه چهار تا مداد و ماژیک و خودنویس رو دیوار میکشه، میشه نیم دقیقه. شما میخوای اینا رو تمیز کنی، پاک کنی، گچ بزنی، رنگ کنی، چند ساعت طول میکشه. کار اشکال کردن هم اینطوریه. نگیم که، یعنی همه تقصیرها رو گردن دیگران نندازیم و نگیم که چرا اینا اینقدر موفق هم ما موفق نیستیم. یکیش اینه که اونا خیلی کار میکنن. یه چیزی خدمتتون عرض بکنم، اخیراً بهش رسیدم. گاهی که صحبت میشه یه عده برای اینکه از گردن خودشون فعالیت رو بندازن، میگن خب اونا پول دارن دیگه، عربستان پول میده، آمریکا پول میده، حسن همین حرفای چرمن یقاس. فقط پول فایده نداره. افرادی هم که پول دارن چند قسمن، گاهی در حد 100 اکتیون، گاهی در حد 1 اکتیو نیستن. یعنی میخوام بگم پول تنها هم کافی نیست. یه جوری تربیت میکنن بچه هاشونو که بچه ها پولم نگیرن فداکاری میکنن، کار میکنن. همین تربیت رو ما میتونیم داشته باشیم. مگر الان در مجامع دینی بچه ها و جوان هایی که کار میکنن همه حقوق میگیرن؟ و مگه همه وضعشون خوبه؟ مختلفن. اگر در درونش به باور رسیده باشه که باید کار بکنه، کار میکنه. اگر به باور نرسیده باشه، کار نمیکنه. ما باید یه کاری کنیم بچه ها به باور برسن. البته این به باور رسیدن خیلی سیم خاردارا رو باید طی کنن. مهمترین سیم خاردار امروز سیم خاردار شهوته. قبول دارید اینو؟ این مراقبت یه مقدارش دست شماست، دست پدر هاست. یعنی چند درصد زیاد ارتباط عاطفی با بچه ها. خیلی بچه ها با من گره میکنن، صحبت میکنن و خیلی از اینهایی که مشکل دارن. مثلا من یه پسر 26 ساله چند وقت پیش اومده بود پیش من. پدرش از دوستان سابق من بود، خیلی وقت نیدم. بغلش کردم، ماچش کردم، قربون صدقه رفتم، یهو گریه کرد. گفتم چه گریه میکنی؟ گفت 26 سالمه تا حالا نشده پدرم من اینجوری بغل کنه، ماچم کنه. این ارتباط عاطفی، شخصیت، اینم به شما بگم، سایه پدر نسبت به سایه مادر 100 به 10 هست. اینو بدونید. مادر هر چقدر با بچه ها هم با دختر هم با پسر. فکر نکنید با پسر میگم فقط، اتفاقا دخترها خیلی گله میکنن. امروز جمعه یک دختری اومده بود منزل ما، گفت من 29 سالمه، ترکم بود، منم تا حالا نایده بود. گفت من اهل ارومیه هستم، اینجا هستیم، خیلی مشکل داشتم، یه آقایی از دوستان ما اونجا گفت شما رو معرفی کرد. یعنی فقط به پدرش ناسزا نگفت، نمیگم حالا تقصیر، چادری هم بود. گفتم که راجب ازدواجش 3-4 سال یه پسر اینو میخواد، این پسر رو میخواد. پدرش فقط میگه که این به درد ما نمیخوره. که بهش گفتم که پدرت کیو قبول داره، خیلی صحبت کرد، استخاره کردم همونجا بهش زنگ بزنم، بسیار بد اومد. استخاره کردم بعدن زنگ بزنم، بد اومد. گفت مال اینه که حرف کسی رو قبول نمیکنه و من موندم، 29 سالمه، داره دیرم میشه، این پسرم پسر خوبیه، منم میشناسمش، خانواده من میشناسه، فقط میگه به درد ما نمیخوره. نمیخوام بگم این کار بدیه، خوبیه، تخبیه کنم، ولی پدرها ارتباط عاطفی با بچه‌ها ندارم. یه روایتی رو دیدم جالبه براتون بگم، در حقوق پدر بچه ها بر پدر مادر. روایت بود که امام علیه السلام میفهم پدر از بیرون که میری تو خونه، حتی اگه چیزی نتونستی بخری یه مقدار سنگ ریزه بریز تو دستمال ببند، به من هدیه ببر تو خونه که دست خالی نری. از اینجا آدم میفهمه که چه وظایف سنگینی. حالا ما به بچه ها میگیم غلط بکنین، سر جاتون بشینین، اینجوری نیست. واقعا هم خب حق پدر مادر به حق بچه بر پدر مادر قابل مقایسه نیست، ولی میخوام بگم که بچه ها ذاتن حمایت پدر میخوان، هم دختر هم پسر. حتی دختران به پدرها بیشتر وابسته هستن از مادران. مادر رو رفیق خودش میدونه، اما اونی که حاکمه بر روحش و بر عقلش و بر جانشه پدره. و ما این مسئله رو برای تربیت دینی و فعالیت و کوشش فرزندانمون بسیار داشته باشیم. و شما باز اینو بدونید، بچه های شما ازدواج کردن، بچه های دبیرستانی هم دارن، بازم احتیاج به عاطفه شما دارن. عاطفه پدری تکراری نیست دیگه، پدر و مادر در طبیعت تکرار نمیشن، فقط یک بارن، یک نفر هستن. اون وقت تربیت دینی بچه ها در اون خانواده هایی که پدر مراقبت داشته، مواظبت داشته، مربی بوده، تربیت داشته، خط داشته، فکر داشته، مگر استثناء، خیلی مشخصه. یعنی قشنگ آدم میتونه تشخیص بده، مخصوصا من که تماسم بسیار بسیار زیاده. البته توقعاتی که امروز بچه ها از پدرها دارن و مادرها توقعات نجومیه و آسمانیه، ولی میشه همین توقعات رو هم با ارتباطات صحیح عاطفی تنظیم کرد. الان بچه ها دو تا مشکل اساسی دارن، یکی مشکل اعتقادی شدید، یکی مشکل شهوت. یه مشکل سومی دارن که در حد اینها نیست، مشکل اعتیاد. مشکل اعتیاد از مشکلات خیلی عجیبی است، در جای خودش یه دنیاست و متاسفانه این اعتیاد برای بچه‌های مسلمان و پاکتر بیشتر خطره. علتش اینه که میخوان دختر بازی نکنن، توی جمع‌های دختر پسر نامحرم نرن، دور هم میشینن، اون وقت مد میشه دیگه، اول قلیونه، بعد کم کم سیگاره، بعد چیزای دیگه است که خطر خیلی بزرگیه. به هر حال اینا رو همینجوری به عنوان مقدمه یهو یادم میاد. و اگر بشه که فرزندانمونو، آقای کرباسچیان رو میگفتم، مرحوم علامه رو، به نظرم یه بار باش صحبت کردم، من خیلی کم دیدمش ولی خیلی به من لطف داشتم، گفت که برای بچه هام من وقت مستقل میذارم. شما الان میبینید که ماشالله هم داماداش، هم پسراش، هم نوهاش، همه با حالا یه اختلاف نظر تو جمع خودشون هستن. یکی از اونهایی که میشه اینو میسازد سید مرتضی عسکریه. سید مرتضی عسکری همه بچه هاش دوربرش بودن، الان دانشکده اصول دین اونا اداره میکنه. وقت اختصاصی برای بچه ها. به هر حال یکی از اشکالات اوریجینال و اساسی که الان در جامعه ما مطرحه در درون دینی اینه که فقط قرآن. ببخشید یه نکته دیگه هم خدمتتون عرض کنم، البته گفتم ولی به یه واژه دیگه میگم. باور بفرمایید آقایون، معلم بودن شما برای بچه هاتون خیلی فرق میکنه با معلم سر کلاسشون و معلم دینیشون که من هستم، یعنی شما نافذ دارید. سعی کنید برای بچه هاتون معلم باشید و این رو منتقل کنید به دوستان دیگه تون. اگر معلم بچه هامون باشیم، بچه ها از ما، مثلا میگم اگر پسر من یه دلیلی بگم، یه مطلبی رو بگم، به من بگه دلیل بگو، با 5 تاش قانع بشه از پدرش با 2 تاش قانع میشه، از معلم مدرسهش با 3 تاش قانع میشه. یعنی اینو میخوام بگم که معلمی شما در خانه خیلی نقش اساسی داره. شایدم یکیش مربوط به این که وقتی معلم باشید شاگرداتون رو ملاحظه میکنید، مادر شاگرداتون هم ملاحظه میکنید، رفتار معقول و متناسب با مادر شاگردان شاگردان رو میسازه. لذا اگه پدر میخواد معلم باشه، خلاصه یه خود آوانس، یه خورده رشوه، حالا بعدش با شوخی البته بعدش رشوه است، باید به مادر بچه ها بده تا بتونه بچه هاش رو سالم تربیت کنه. اینا نکته هاییست که هم روایت داره و هم من بهش رسیدم. این حدیث من حق الولد علی الوالد ان یستفرح امه، من حق الولد علی الوالد ان یستفرح امه. یستفرح هش هیچ جیمی نیست، هی گرده، فرحه با هی گرد به معنی تیمار کردن، نوازش کردن. جز حقوق مادر، جز حقوق بچه بر پدر اینه که پدر مادر بچه رو تیمار کنه. میگن قرآن برای درون دینی ها باید بگیم قرآن فقط میاره. میگم هم تو مسلمانی هم من، باید قبول کنیم که قرآن تحریف نشده. اگر کسی میگه قرآن تحریف شده، اگه میگه سلمان نوشته، باید دلیل بیاره. تا میگه سلمان نوشته، البته اینو در درون دینی ها میگن، باید بگیم که ما مسلمان ها الان چقدر مسلمونه در روی زمین همه معتقدن قرآنشون دست نخورده. پس من برای توی مسلمان به قرآن استدلال میکنم. این هفته 2 تا آیه میگم. یه آیه اینه که لا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، یعنی در این کتاب چیزی را فروگذار نکردیم، همه چی هست. این همه چی یعنی چی؟ وهابی ها و این افرادی که طرفدار این مسئله هستن میگن همه چی یعنی همه چی درباره هدایت و راهنمایی و دین. خیلی خوب، اولا نمیتونی بگی همه چی یعنی همه چی در هدایت، چون وقتی میگی ما فرطنا فی الکتاب من شیء یعنی همه چی، هم هدایت هم غیر هدایت. حالا تو میگی چون قرآن کتاب هدایته، منظور اینه که درباره هدایت هر چی بوده قرآن گفتیم. نگفتی، نگفتی. چی گفتی؟ احکام کلی گفتی، اعتقادات رو خیلی جاهاشو کلی گفتی، اخلاقیات رو خیلی جاهاشو کلی گفتی، خیلی جاها داستانه منظم. شما میدونید اینو که منظم ترین داستانی که به صورت مرتب در قرآن اومده داستان حضرت یوسفه، 111 آیه، کلی مطالب دیگه گفته. در حالت که داستان یوسف رو اگه بخواد کسی مرتب کنه، خیلی خلاصه کنه، حداقل 5 برابر این آیات قرآن میشه، یعنی میشه 550 آیه. همه چی تو قرآن نگفتید. تو میگی ما فرطنا فی الکتاب من شیء، این که در قرآن چیزی را فروگذار نکردیم، لا رتبن بلا یابزین الا فی کتاب مبین، از قرآن در بیار بدون اهل بیت و بدون روایت و بدون مفسر. این نکته اول. نکته دوم، در قرآن گفته خدا که افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. آیا قرآن رو تدبر نمی کنن؟ اگر از نزد خدا نبود اختلاف زیادی درش پیدا می کردن. اختلاف زیاد هست. جبری ها به خاطر چی به جبر معتقدن؟ میگن قرآن. معتزلی ها به خاطر چی به تفویض معتقدن؟ میگن قرآن. اونایی که مثل ما اهل بیت به اختیار معتقدم هستن میگن قرآن. همه به قرآن استدلال میکنن. اونایی که مالکیت خصوصی را منکر بودن قبل از انقلاب میگفتن والارض وضعها للانام، زمین رو خدا برای انام قرار داده برای مردم، پس مالکیت خصوصی لغو. اونایی هم که به مالکیت خصوصی معتقدن اونا هم از قرآن استدلال میکنن. پس اختلاف هست. این اختلاف کی باید حل کنه؟ خود قرآن حل میکنه. اگه خود قرآن حل کنه که نباید اختلاف باشه، برای اینکه مردم الان اختلاف دارن. این نکته دومی است که ما از قرآن باید بریم به سوی مفسران، معلمان، مبینان قرآن. سه، اون هفته اینو یا هفته قبل گفتم درباره پیغمبر گفته هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. برای پیغمبر چهار تا کار مشخص کرده: یتلو علیهم آیاته، آیاتشو بخونن، تزکیه کنن مردم را، و یعلمهم الکتاب و الحکمه، کتاب و حکمت رو به مردم یاد بدن. این یعلمهم الکتاب غیر از یتلو علیهم آیاته، ولی چهار تا نمیگفت، قرآن که تکرار صحبت نمیکنه. پس پیغمبر چهار تا وظیفه داره: یک وظیفه تلاوت قرآن یعنی این آیات، یک وظیفه تعلیم کتاب یعنی تعلیم قرآن، یکی تعلیم حکمت یعنی علم مطلق بیرون از قرآن، و چهارمش هم تزکیه و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. پس پیغمبر غیر از تلاوت قرآن وظیفه دیگه داره. اگر پیغمبر غیر از قرآن وظیفه دیگه داره که تعلیم کتاب و حکمته، اگر تو کلاس وایستاد به شاگرداش گفتش که تا اینجاشو من یاد دادم، اگه فرصت نشد بقیهشو آسیستانم رو یادتون میدم، کی منکر میتونه بشه؟ و گفته پیغمبر. فقط نگفته تا اینجاشو یاد میدم بقیهش آسیستانم یادتون میدن، فرموده که بعد از من به قرآن تمسک کنید، ولی نه تنها قرآن، قرآن با اهل بیت، و قرآن با اهل بیت از هم سوا شدنی و جدا شدنی نیستن. خیلی جالب این عبارت خطبه قدیر: و کل منهما منبعن عن صاحبهی و موافقن له. هر کدوم از اینها از صاحبش، صاحب یعنی رفیق همراهش، از رفیق همراهش انباء و خبر میده و باهاش موافقه. نکته بعد که اینو خیلی روش تأکید میکنیم، شما وقتی میگی فقط قرآن نمیتونی جایی رو استثنا کنی. چرا استثنا میکنی احکامو؟ میگه در احکام به حرف پیغمبر باید نگاه کنی، اما در غیر احکام فقط قرآن. این از کجا استثنا میکنه؟ خود این تو قرآن هست؟ میگه نه، این عقلیه. در عقل، عقل حکم میکنه که ما در احکام چون جزئیاتشو در قرآن بیان نکرده از اهل بیت میگیریم، میگیم همون عقل حکم میکنه این چهار فراز قبلی رو، چهار آیتم قبلی رو که توضیح دادم، در اینها به قرآن کریم مراجعه میکنه. تو باید یا بعد از قرآن و غیر از قرآن دلیل دیگری را بپذیری یا نپذیری. اون دلیل دیگری که پذیرفتی چیه؟ عقله. مصطفی طباطبایی که الان یکی از به حساب بزرگترین سردمداره، عرض کنم که وهابیان ایرانه، میگه عقل و قرآن. میگیم خیلی خوب، عقل کی؟ عقل تو یا عقل بشر، عقل فطری یا عقل فلسفی یا عقل عرفانی؟ چون عقل ها مختلف حکم میکنن به خاطر داده هایی که در ذهنشون از قبل وجود داره. این عقلی که میگه عقل کیه؟ اگر عقل فطری بشره، بشر میگه قرآن با این نکته هایی که داره، با این فاکتورهایی که داره، نیازمند مبینه. نکته بعد و نکته آخر، اینو خیلی به ما ایراد میگیرن. شماها اومدین میگین قرآن رو فقط یه عده خاصی میفهمن، اونام 14 نفرن، اونام در دسترس نیستن، یکیشون 11 تاشون که از دنیا رفتن، یکیشون هم غایبه، پس یعنی قرآن قابل استفاده نیست. ما که اینجوری گفتیم، حرف ما چیه؟ حرف ما اینه: قرآن یه سری آیاتی داره، آیات محکمه، کسی که عربی بلد باشه اینا رو میفهمه. یه عده نصوصی داریم که این نصوص خیلی روشنه، کسی که عربی بلد باشه این نصوص رو میفهمه. لا تشرکو بالله مع الله، یا لا تدعو مع الله احدا، خیلی روشنه. یه سری آیاتی هست که فطریات ما رو بیان میکنه، اگه کسی عربی بلد باشه اینا رو میفهمه. یه سری نصوص داره، در نصوص احتیاج نداریم ولی در جزئیات داریم. قرآن گفته زکات بدید، در اینکه باید زکات بدیم احتیاج به مبین نداریم، اما زکات رو چجوری بدیم، از چه اموالی بدیم، چقدر بدیم، به کیا بدیم، چند وقت یه دفعه بدیم، این که نداره در قرآن، که اینا احتیاج به مبین داره. پس همون عقل و عقل فطری ما رو راهنمایی میکنه به اینکه برای قرآن باید مبینینی باشن. ائمه نیستند ولی احادیثشون هست. تمام همت این افراد ضد شیعه چه درونی چه بیرونی اینه که حدیث رو از ما بگیرن، چون حدیث در دسترس ماست و زیاده. حدیث از ما بگیرن هر کاری بخوان انجام میدن، همونطوری که انجام داد. میگیم حدیث در دسترس ماست. خب کجا حدیث در دسترس؟ الان من چیکار کنم؟ تو برای کارهای دیگه چیکار میکنی؟ میخوای یه دونه استکان کریستال بخری به متخصص مراجعه میکنی؟ در دین هم، دین برای همه است، فطریاتش همه است، تو هم میتونی استفاده کنی از قرآن، اما برای استفاده تخصصی باید بری سوال کنی. در زمان ائمه هم همینطور بوده، مردم از متخصصین سوال میکردن. متخصصین کسانی بودن که ائمه تربیت کرده بودن. امام صادق علیه السلام در مدینه بودن، در مرو، در شام، در ری، افرادی بودن که متخصص بودن، به اینا مراجعه میکردن. شما باید به متخصص مراجعه کنید. متخصصین رو قبول ندارم، متخصصین از فیلتر رد میشن. اولین فیلتر، فیلتر فقه. فقه یعنی چی؟ یعنی دین رو باید عمیق یاد گرفته باشن. شما میدونید که فرق است بین علم و فقه. فقه علم عمیقه. میگن علمی که با عللش و معلولاتش، مقارناتش و مقدماتش و نتایجش باشه. یعنی الان من فقط میدونم که تو این شیرینی‌خوری چند تا شکلات هست، این علمه، علم اجمالی. اما اگر کسی نسبت به این شکلات فقیه باشه، میفهمه این شکلات از کجا تولید شده، چه مزه‌ای داره، چقدر شیرینی داره، چقدر نمیدونم مواد آرد داره، چقدر روغن داره، تمام اینها رو میدونه. این میگن فقه. اولین فیلتر، فیلتر فقه. یعنی کسی که ما ازش تقلید میکنیم و تبعیت میکنیم باید فقیه باشه. دومین فیلتر، فیلتر عدالته. نکنه به خاطر دنیا فقه و عوضی به من جواب بده. لذا باید اینا چی باشم؟ عادل باشم. چقدر جالب گفته امام صادق و امام زمان صلوات الله علیهم. اما من کان من الفقهاء صائنا لنفسه. اول گفته من الفقهاء یعنی از فیلتر فقه، فقیه باید باشه. من العلماء نگفته. جالبه ها. من النحویین نگفته، من الفقها گفته. اما من کان من الفقها صائنا لنفسه، صیانت نفس داشته باشه، حافظا لدینه، دینش حفظ کرده باشه، مخالفا لهوا، مخالف هوای نفس باشه، مطیعا لامر مولا، مطیع خدا و امام زمان باشه. جالبه، عدالت رو چهار فاکتور کرده، یعنی در واقع این فولدر عدالت رو باز کرده، توش چهار تا ترک هست: سائنان لنفسه، حافظن لدینه، مخالفن لهوا، مطیعن لامر مولا. یعنی در واقع من گفتم یه فیلتر، چهار تا فیلتر گذاشته برای اینکه این فقیه مطابق با هوای نفسش فتوا نده. اگه اینجوری باشه فلل عوامن یقلدو. ولی شما خیلی از مردم امروز انقدر که سلامتی ظاهریشون براشون مهمه، دینشون براشون مهم نیست. برای سلامتی ظاهریشون چیکار میکنن؟ به کی مراجعه میکنن؟ به کی میگن بیا سینه منو بشکاف، قلب من عمل کن، ریه منو بردارید، نمیدونم پیوند بزن؟ به کسانی که متخصص هستن. پس بنابراین باید در قرآن کریم که معجزه است، از جهت معجزه بودنش احتیاج به مبین داره، معانی پایان ناپذیر داره، از این جهت احتیاج به مبین داره، تفصیل احکام و مطالب داره، از این جهت احتیاج به مبین داره، ظاهر اختلافات قرآن احتیاج به مبین داره، داستان‌ها و قصص احتیاج به مبین داره. حق تبیین در درجه اول برای آورندشه که پیغمبر اکرمه و پیغمبر اکرم از این حقش استفاده کرده و گفته دیگرانی هم هستند که در درجه اول ائمه طاهرین رو معرفی کردن. و السلام علیکم.